ممنون که با دارا میخیرا.
سلام علیکم، بفرمایید.
ببخشید میتونم در این مورد یه سوال بپرسم؟ میخیرا، اگر یه نفر مثلا در خارج از کشور روز یک شنبه فوت شده باشه ولی به بستگانش مثلا در ایران یک شنبه شب خبر میدن، این برای اون هفت روزی که باید بشینن فرق میکنه بین اونایی که تو خارج از کشور هستن با کسایی که تو ایران هستن؟
بله، اون کسی که میشنوه از روزی که میشنوه هفت روز شروع میکنه.
الان یک شنبه شب شنیده شده، یعنی یک شنبه تو خارج از کشور اونو سپردن به قبولش سپردن،
یک شنبه شب شنیدن. اون موقع برای اینا روز دوم، روز اول دوشنبه است، یک شنبه شب یعنی دوشنبه روز اوله. اینا هفته آینده روز یک شنبه دست و پا تو آب میکنن به اصطلاح.
ولی اونایی که تو خارج هستن جمعه میشه، درسته؟
صبح شبات. بله،
که اینجا جمعه میندازن، روز ظهر جمعه میندازن.
ظهر جمعه اجازه ندارن دوش بگیرن.
درسته.
با وجود که دست و پا تو آب میکنن روز ظهر جمعه، ولی اجازه دوش گرفتن ندارن تا مسای شبات. این اشتباه نبردش میدن، چون اینا روز هفتمشون صبح شبات خاتمه پیدا میکنه، نه بعد از ظهر جمعه.
درست. خیلی ممنون. تو دار ربا.
ربای به تو
سلام. که دار مخیلا اکثریت، اگر مخیلا بفتون سوالی که الان فرمودید، اگر اکثریت خارج باشن حالا فرق میکنه؟ یعنی که فرض کنید یکی دو براخا اینجا هستن، چهار پنج براخا از یک شنبه نشستن، یکی دو براخا شیراز نشستن، چون الان این سوالی که فرمودن الان موردش هست، یعنی اتفاق افتاده، یک شنبه فوت کرده.
و کجا فوت کرده؟ کجا فوت کرده؟
تو ارس بوده،
یعنی یک کشور سوم فوت کرده.
یعنی تو ارس فوت کرده یک شنبه، شب دوشنبه به اینا خبر دادن، در حالی که تو اونجا تعداد بیشتری نشستن. آیا یکی دو براخایی که اینجا هستن آیا کشیده میشن دنبال اونا؟
نه، دنبال هم دیگه کشیده نمیشن. هر کسی هر موقع میشنوه همون موقع شروع میکنه.
سلام. موردی هست که کشیده بشه حالا به اونجا؟ یعنی بگیم دنبال اکثریت
کشیده میشه به اونجا به این صورت؟ نه، کاری به اکثریت نداره. موردی که انجام میدن به دنبال هم کشیده میشن در این حالت. فرض کنید یه نفری در مثلا نمیخوام اسم شهر بیارم که زبون بدی گذاشته باشم، یه نفری فیلم رو تو شهر ایکس، در شهر ایکس یه نفر فوت میکنه و در شهر حالت معمولی در شهر ایکس فوت میکنه و روز یک شنبه، برای روز یک شنبه هم به خاک میسپارن. حالا یکی از بستگانش که در شهر وای بوده، شهر ایگرگ بوده به قدیم میگفتن، شهر وای بوده، ایشون یه روز دو روز دیرتر میرسه به شهر ایکس که نشستن و اینا هم به اونا میپیونده. حالا که اینا به اونا میپیونده با اونا بلند میشه، با وجودی که دیرتر از اونا شروع کرده، ولی چون که اومده اونجا پیش اینا و به اینا پیوسته با اینا بلند میشه. این حالت اوله. حالت دوم، اگر توی شهر ایکس فوت کرده طرف ولی میخوان توی شهر وای بسپارنش، خانواده شهر ایکس هستن ولی میخوان شهر وای بسپارنش، و اون کسی که یه نفر از خانواده با این تابوته میره شهر وای، اونجا میسپاردش و برمیگرده. تا ایشون از شهر ایکس داره خارج میشه که داره میره که بره بسپاره، همه بستگانی که در شهر ایکس هستن اون موقع میشینن، با وجودی که هنوز سپرده نشده، ولی چون که اینا دیگه از این تابوته دست شستن به اصطلاح، تابوته رفته که بره و سپرده بشه و اینا اینجا هستن، اینجا میشینن. نه فقط که اینا اینجا میشینن، اون کسی هم که رفته و بسپاره وقتی رفت و سپرد و برگشت پیش اینا توی شهر ایکس با اینا بلند میشه، با وجودی که دیرتر از اینا نشسته ولی با اینا بلند میشه. چرا؟ چون اینا مرکز هستن، مرکز به حساب میان. گمارا میفرماید مرکز معمولا دنبال گادول بعید میره، دنبال بزرگ خانواده میره، و چون که دنبال بزرگ خانواده میره و بزرگ خانواده نشسته، اون کسی که برمیگرده پیش بزرگ خانواده چون که میشینه پیش دست بزرگ خانواده، با اونم بلند میشه. فقط در این حالته که یک نفر دنبال یک نفر دیگه کشیده میشه. ولی اگر شهر X داریم و Y و Z، تو شهر X طرف فوت کرده و سپردنش روز یک شنبه، شهر X یا شهر Y، حتی شهر X، اونا روز یک شنبه شنیدن و روز یک شنبه نشستن. اونایی که تو شهر Z هستن، اونا روز دوشنبه شنیدن، نیومدن ها، همونجا موندن، روز دوشنبه همونجا نشستن، شنیدن و نشستن. شهر Z یک روز دیرتر بلند میشه. هیچ کاری به شهر X و شهر Y نداره، به دنبال همدیگه کشیده نمیشن، دنبال زمان شموعا، دنبال زمان خبری که بهشون رسیده، از اون موقع شروع میکنه. این سوال رو برطرف کرده.
رضا کبارو خیلی عالی، دستتون در نکنه. فقط خواستم اجازه بگیرم ازتون یه مطلبی که در مورد آب نوشیدن در قبل از مبارک فرمودید، اگه اونجا من یکی دوتا سوال دارم چون خیلی هم کاربردیه، خدمتتون بگم. اگه این مطلبتون دیگه براخواست،
این مطلب از جانب من عرض کنم خدمتتون، اگر سوالا برطرف روی قضیه بفرمایید، هر جور
که بخواید. خدا قوارو با عزتون، من چون که خیلی کاربردیه، ببینید که بودارا بعضی از غذاها احتیاج به آب نداره، یعنی که آب گوشته یا سوپ، مثلا یه غذایی که یه مقداری آب کنارش هست مثل آب گوشت، آیا اینجا هم احتیاجی به آب هست که میخوایم نوارخمون طبق همه نوارخ میدورک تا بشه؟
به صورت کلی ما مواردی که توی غذا داریم، موارد اخیلا داریم و موارد شتیا. اخیلا یعنی خوردن، شتیا یعنی نوشیدن. پست که میفرمایند این اخیلا بلو شتیا، بدون نوشیدن معمولا هر کی غذا میخوره یه چیزی مینوشه، به خاطر که این اخیلا بلو شتیا. موقعی که نفری آبگوش داره میخوره، به آبگوشته نمیگن شتیا، میگن اخیلا. آبگوشته داره با نون میخوره، حالا هر جوری که هست، این اوخلش هست. اوخل اخیلا اون کاری به شتیا نداره، اون اخیلاست. اگر سوپ آبکیه که ایشون عین لیوان توی لیوان میریزه سر میکشه، آره اون ممکنه آدم بگه که این دین شتیا داره. هر اوبدیا میفرمایند که همچین چیزی ممکنه دین شتیا داشته باشه، ولی یه چیزی که غذایی، حالا یه بداری هم چیز داره، روتف داره، یعنی آبکیه، یه مداری غذایه، به این نمیگن شتیا، به این میگن اخیلا. روی این فرقی نمی کنه، به هر صورت ایشون شتیا نکرده، نوشیدنی ننوشیده. یعنی که خدا میفرمایند آخر تا زو اخیلا و سابات و زو شتیا، شتیا باید شتیا باشه.
حالا اگر که با قاشق آب گوشت رو جوره جوره می نوشه، تو قاشق می نوشه، لیوان نیست، و بالاخره آب گوشت رو با لیوان می خوره. اینجا می فرمایید چی؟
اگر آب گوشت رو داره با قاشق می خوره، ولی جوریه که میتونست توی لیوان بریزه بخوره، من موتا نکردم، این طبق حرف هاروبدیا این شتیا به حساب میاد. پسکم اشکنازی عقیده دارن که به اینم میگن اخیلا، یعنی هر چیزی که با قاشق خورده میشه دین اخیلا داره، دین شتیا نداره. حالا وقتی میفرماید نه هر چیز که آدم اگه تو لیوان بریزن میتونن بریزن توی لیوانو بنوشنش، این باب که داره با قاشق میخوره این هنوز دین شتیا داره.
خیلی خوب. حالا اگر کسی چشنه نباشه که بود آرا، شما میفرمایید که حالا ما میخوایم ببینیم یه کسی که چشنه نیست آب نه، ما کاری به تشنگی داریم یا نداریم؟
کار به تشنگی داریم به خاطر که کسی که تشنه نباشه نمی نوشه، ولی لفظی که پسلیم به کار میبرند یه لحظه میخیم من خیمانتون میفرمایم میشه آخر و سا و اولو شاتا، کسی که خورد و سیر شد ولی ننوشید به اون تا اولیش داد و ایشون اشتهای نوشیدن داره، دوست داره بنوشه، تشنه است و نیست و مخیلا نه این حال آخره بله و نیسته بگیم بیرخ میکنم از اون یا نه. خب بعضی ها میگن شکیوان شو تا اولیشتوت، بعضی ها میگن چون که ایشون مایل به نوشیدنه و ننوشیده ایشون خنوز خیاب به بیرکت امازون میدورایتا نشده، یعنی از این لفظی که میارن و توضیح میدن پسقی ایشون باید مایل به نوشیدن باشه، تشنه باشه که این وظیفه یعنی این که اگر ایشون خورده ولی ننوشیده و تشنه هم نیست ایشون اوکیه طبق اون پسقی، اگه تشنه نیست، اگر خورده و ننوشیده و تشنه هست رو این حالت هست که بعضی از پسقی میگن ایشون موظف به بیکدم از اون منحطوره نیست، فقط میدربانان موظف به بیکدم از اون شده و ایشونه که اگر بعد از این قضیه بنوشه میفرماین که ممکنه حالا خیاب بشه. پس تمام مبحث در مورد کسیه که خورده و ننوشیده و تشنه است. اگر خورده و نوشیده که نوشیده، اگر خورده و ننوشیده و تشنه نیست ایشون هم تشنه نیست، اشکالی نداره. اگر خورده و ننوشیده و تشنه است سر این بحثه که آیا ایشون به خاطر اینکه تشنه است برای نوشیدن و ننوشیده آیا یک نقصانی وجود داره در وظیفه بیکت همازونش یا نه؟
قضا خوبه رو، خیلی عالی. حالا ما میخواییم ببینیم نوشیدن فقط آب نیست، هر مایه ای رو بنوشه، دلستره یا هر چیزی، هر چای بنوشه، قهوه بنوشه یا هر چیزی بل. بنوشه مشکل ما حله، میشه از تورا.
بله
خیلی ممنون که بودارم، خیلی عالی، خیلی ممنون که روشن فرمودید مثل همیشه، کامل و جامع و مشروع و مفهوم. قضا کوبا رو
شالوم
ربای،
شالوم
ربای،
مرحبا.
یه اطلاعاتی میخواستم راجع به ای اولود هفت روز و مراسم و مسانکی که انجام میدهند، اینا از اخامیم ربا اگه یه توضیح کوچیکی بدی، مثلا مثل دست رو تو آب کردن و اینا، اینا که تو تورا نگفتی که مثلا بعد هفت روز همچین مراسمی انجام میدن، اخامیم تعیین کردن.
چون که این بحث قبلا بود حالا من روی صحبت میکنم بعد میگم سر بحث های قبلی. یه ما را میفرماید که مراسم روز اول فوت، روز اول فوت منحه توره است، به خاطر این که پاسخ میفرماید توی ناوی و اخریتا که یوم مر، روز آخر یک نفر، عاقبت یک نفر مثل یک روز تلخه. از اینجا گماره یاد میگیره که توضیح میده میفرماید که وظیفه اون رفتار عزاداری مینهتورا فقط یک روز هست، همون روز اولی که طرف فوت کرده. بنابراین همون روز اول ایشون کسی که اونجا هست یعنی بستگان ممکن حتی موظف به پوشیدن تفیلین هم نباشن تو اون روزه، به خاطر اینکه اون روزه که یوم مر، اون روزه روز اولود هست و روز اولود از تفیلین معاف هستن. چرا؟ چون از اینجوری از گمار برداشت میکنه از جملاتی که در سفر یخسکل و جای دیگه هست. بنابراین اخریتا کیو مر وظیفه اصلی سوگواری فقط روز اول اون قضیه است، روز که طرف فوت کرده. اگر اون روز فوت کرده و روز بعدش دفن شده، یه مقداری هنوز اون سوگواریه در روز دوم ادامه پیدا میکنه، ولی گمارا میفرماید که حتی اونم در روز دفن، فردا که روز دفنه، اونم میدربانان هست، مین حتورا نیست. وقتی ما عرض میکنیم دربانان، میدربانان منظور این نیست که یعنی در چه زمانی خخامیم تعیین کردن. گمارا میفرماید که اینا از دوره یخسکل حناوی از اون موقع تعیین شده و مشخص شده بر اساس گفتاری که خداوند به یخسکل حناوی گفت و موارد دیگه که یاد میگیرن بعدش از اون، یعنی این قضیه رفتار هفت روز که تا هفت روز دست رو نشورن یا تا هفت روز آبل حتی اجازه تلمود توره نداره، چون تلمود توره آدم رو شاد میکنه، یا تا هفت روز بر روی زمین بشینن، یا این مراسمی که باید انجام بدن تا هفت روز، همه اینها از دیبره قبالا، یعنی دیبره قبالا یعنی از دوره نبیین تعیین شده و میدربانان هست. مینهتورا فقط روز اول این وظیفه وجود داره.
بعد ربای دست رو شستن خب چه مزیتی داره؟ من هم مادرم فوت کرده هم پدرم، توی وضعیت روحی هستی که اصلا هیچی بهت آرامش نمیده، آدم دستش تو شده. خب چه کار پیشتر؟
تمام رفتار اولوت دو جنبه داره. یه جنبه هست یه جورایی جنبه اصلیش برای کابود مرحومه، اون کسی که فوت کرده، نشون میدن که ما به پاس ایشون اینقدر ناراحتیم که این کارا رو انجام نمیدیم، روی صندلی نمیشینن. چرا؟ رو زمین میشینن، یعنی خودشون رو آوردن پایین، توجهی به عزت و احترام و بالا بشون و رو صندلی بشون ندارن. یا مثلا لباس تمیز نمیپوشن، چون لباس تمیز یه مداری به طرف تسکین میده. متوجه؟ ایشون میگه نه، به خاطر کابود ایشون این طرف فوت کرده، ایشون لباس بپوشه، لباس تمیز بپوشه. یعنی یه سری رفتارهایی هست که عرض کردم بر گفتار قبالا، بر گفتار نبیین پیغمبران بعد از تورا رسم شده، تعیین شده به عنوان کابود کسی که فوت کرده. منتها همینطور میفرماین که درسته به خاطر کابود شخص فوت کرده است، ولی یک تأثیر دیگه که این رفتار داره اینه که یه جورایی خود به خود برای یه طرفی که نشسته تسکین میده، یعنی اون کسی که در یه دور از جونی اتفاقی براش افتاد اینجوری و اون مراسم رو انجام نده، تسکین گیریش کمتره، کم دیرتر تسکین پیدا میکنه تا کسی که مراسم رو انجام میده. این حتی از نظر روانشناسی هم ثابت شده امروزه که مراسمی که انجام میدن برای کسی که فوت کرده با وجود که یه مداری خسته کننده است و طولانیه و یه مداری شخص راحت نیست، ولی این به تسکین دادنش کمک میکنه. چرا؟ گمارا میفرماید که کسی که دور از جون آبل هست باید تمام هفت روز تمرکزش روی شخص فوت کرده باشه. یعنی حتی آبل اجازه نداره، مگر که مجبور باشه، احتیاج باشه، اجازه نداره که از خونه بره بیرون. مبادا بره بیرون گردش کنه، نه گردشا، تو خیابون قدم بزنه، حواسش بره تو این مغازه و بره تو اون ماشینه و بره تو اون درخته و حواسش از موقعیت فعلی که درش هست دور بشه. و این نباید بشه. یعنی آبل نباید حس یخدعت داشته باشه، باید فکرش رو نباید عبور بده از اون موردی که درش مشغوله. چرا؟ درجه اول اهمیت اون طرف، یعنی طرف اینقدر برای تو بی اهمیته که بعد از دو روز اومدی تو خیابون داری که ماشین و درخت رو کار میکنی، طرف همینقدر، همین یه روز کافی بود که تو بهش اهمیت بدی، دو روز دیگه یادت رفت، به همین زودی. متوجهی؟ پس این یه جوری کابود طرفه. تمام 7 روز فکرش روی اون عزیزی است که از دست داده، در این حال که این کابود اون کسی است که از بین رفته، در این حال این رفتاره باعث میشه که طرف بتونه اون سوگواری رو که باید بکنه درست انجام بده و بنابراین بعداً به راحت تر تسکین پیدا کنه، زخم زودتر خوب میشه. ولی اگر ایشون بعد از یه روز دو روز بلند شد و خودشو مشغول کرد و فکرشو گذاشت اینجا اونجا و یه جوری خودشو از فکر اون قضیه دور کرد، این یک زخمیه که تسکین پیدا نکرده و این زخمه جاش میمونه همیشه، همیشه این ور اون ور درد زخمه یه دفعه یه ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد دوباره میزنه بیرون. پس این دو جنبه رو داره، یکی جنبه اصلیش کابود طرفه، ولی جنبه فرعی که داره اینه که برای خود طرف هم تسکین میاره. بنابراین تو همین 7 روز مردم میان عیادت که نخاما بهش بدن، که بهش تسلی بدن، چون ایشون با صحبت کردن در مورد اون کسی که فوت کرده، خاطراتی که داره، صحبتی که داره، این یه چیزی میگه، اونها یه چیزی میگن، هی میگه، هی دلش خالی میشه. در این حالی که کابود اون طرف به جا میاد که هی یادش میکنن به خوبی، همونطور هم دلش خالی میشه، هی خالی میشه، هی دلش خالی میشه، هی صحبت میکنه. بعد از 7 روز دیگه اینقدر صحبت کرده در موردشو، اینقدر این ورو بر دلش خالی شده که راحت تر تسکین پیدا میکنه. پس نیخوم اولیمه تون 7 روزه که مردم میان به عیادتش، به این کمک میکنه که ایشون به همونطوری که داره کابود اونو به جا میاره، در این حال خودش هم تسلی پیدا کنه.
چیزی که میفرمایید رب خالا چیزی نیست که آدم مثلا به عنوان مثالشون همیشه پدر مادر بالای سر فرزنداشون باشن، ولی چیزی نیست که آدم مثلا بعد از 7 روز یه نفر فراموشش کنه یا مثلا اصلا دیگه یادش نکنه. چیزی که شما میفرمایید فقط 7 روز برای کابادونه، فکر نکنم اصلا بتونه تا آخر عمرش فراموش کنه اون لذت ها یا اون نشیمنش بوده با پدر مادرش. رب باشه،
حرفتون درسته، ولی ببینید اینا به درجه تسکین پیدا میکنه. به خاطر همین خزال میفرماین شلوشا یا میمله بخی، تا 3 روز گریه میکنن. یعنی اون طرف تا 3 روز میتونه به خودشو به گریه بیاره، حتی اگه گریهش هم نمیاد صحبتی بکنه که خودشو به گریه بیاره، که گریه بکنه 3 روز اول. بعد از 3 روز اول خودشو به گریه نمیاره، ولی خب اگر گریه اومد اومده، ولی خودشو به گریه نمیاره توی بعد از 3 روز. ولی خب مراسم دیگه انجام میده، همون که عرض کردیم نشسته رو زمین، هنوز دست رو با آب گرم نمیشوره، ناگفته نمونه با آب سرد یا آب نیمه بلرم دست رو شستن اشکالی نداره، آبل فقط با آب گرم دست رو نمیشوره. آب گرمی که گرمه که واقعا گرمی میده، ولی اگه آبیه که سرده یا آبیه که حالا زمستونه یه مقداری آب گرم اضافه کردن که سردش بره، که خیلی نلرزن، اون هیچ اشکالی نداره. آبل میتونه دست روشو با آب سرد با یا با آب ولرمی که گرم نباشه بشوره، با آب گرم نمی کنه. این در پرانتز بود. این تا مخیلا بلند میشه استهمام میکنه، ولی هنوز یه سری کارایی هست که انجام نمیده، مثلا اصلاح نمیکنه تا 30 روز، پس درجه کمتر شد، ولی هنوز اولوته هست. وقتی به 30 روز رسید، اگر برای بستگان دیگه هست، دیگه برای ایشون اولوته خاتمه پیدا میکنه. هنوز فکرش هست، هنوز تو ذهنش هست، تا 120 سال همیشه تو ذهنش هست، ولی رفتار سوگواری نباید دیگه انجام بده رو اینا. نباید خودشو تحریک کنه 100% به گریه کردن و نباید کاری انجام بده، عروسی نره، شادی شرکت نکنه، اصلاح نکنه، فلان نکنه. این غلطه. بعد از 30 روز خداوند میفرماید بیشتر از من تو ناراحتی نمیکشی. اگه من گفتم 30 روز، 30 روز نبیشتر. مشه ربنو هم تا 30 روز اولش عزاداری کردن، نبیشتر. 30 روز. اگر کسی که فوت کرده پدر و یا مادر والدین هستن، اون موقع به خاطر کیبود آبایم، به خاطر عزت پدر و مادر، طرف تا 1 سال یک سری مراسم دیگه داره که انجام نمیده. در سیمخه ها شرکت نمی کنه، در جشن های عروسی و اجزا شرکت نمی کنه، که نشون بده که هنوز به خاطر احترام اونها تا 1 سال صبر می کنه. یه مورا می فرماید بعد از 1 سال این همت نشتکه یخ می لب الا اخر جدت خودشی. بعد از 12 ماه دیگه یه مقداری یاد اون طرف، اون شدت یاد طرف از ذهن ایشون میره بیرون و دیگه ایشون رفتار عزاداری نخواهد داشت، حتی برای پدر و مادرش. اگه بیشتر ادامه بده فوته. اگه بگه به خاطر که پدرم بوده یا مادرم بوده 2 سال عروسی نمیرم، فوله، غلط، هم چیزی نیست. تا 1 سال نمیشتر. یعنی همه چیز حد داره، ولی 100% یاد اون طرف تو ذهنش هست. به خاطر همین گمارا میفرماید یکی از محلخا اینجوری که یکی از میسواهای قسمتهای میسوای کیبود آبایم، یک قسمتی از عزت پدر و مادر اینه که بعد از این که اونا فوت کردن، هر موقع اسم پدر و مادر رو میاره بگه زیخرونو لیبراخا، یادش بخیر، یادش به خوبی. یعنی یک احترامی به اسم اون میذاره وقتی اسمشو میاره، یادش بخیر، زیخرونو لیبراخا، یادش با برخا باشه. یا آلا و شالوم، شالوم بر مقبرش بیاد، بر نشماش بیاد، نشماتو به ایدن، ایشالا نشماش تو گن ایدن باشه. یک لفظ برخایی برای اسم پدر یا مادری که میاره استفاده میکنه بعد از 1 سال. چرا؟ چون همون که میفرماید یادش هیچ وقت از یاد نمیره، ولی دیگه جای سوگواری و گریه و ناراحتی نداره. بالاخره هر کسی یه موقعی از این دنیای میره.
دو تا نکته رب با ما میتونیم مقبره رو از اون پایینی که به اصطلاح میت فوق شده ما شیشه بیزاریم، یعنی اصلا به اصطلاح حالا اینجا بل میان که آجر میچینن و بعدش هم سیمان میکنن، گل میریزن آخرش هم روش سیمان کنن. ما بخوایم شیشه بیزاریم، همچی علاقه اجازه میده به ما. یک نکته آخر این که وقتی یه میتی فوت میکنه، مثلا مصادف میشه با یکی از روششانه ها، دیگه اجازه نشستن بهش نمیدن. علتش چیه رب باید؟
اوکی. این که میفرمایید شیشه بذاریم، منظورتون اینه که کلن مقبره شیشه ای باشه که بشه ببینن، یا شیشه هم باشه توی این ساختمان؟
بله، مثلا من از بالا که باید میستم قشنگ تا پایین ببین همچین اجازه هست یا نیست.
اوکی. به دو دلیل همچین اجازه ای نیست. به خاطر این که همونطوری که پاسوق میفرماید کی آفارتا به الافار تا شوف، باید طرف رو با خاک قبرش کنه، توی خاک قبرش کنه. آفار حتا به الافار تا شوف، باید طرف توی خاک قبر بشه. حالا میتونن بیان مقبره رو از خاک بسازن، بعد بیان بخوان دور مقبره رو شیشه بکشن، اونم اشکال نداره، از نظر این هلاخه، چون طرف به هر صورت به خاک سپرده شده، نمیشه به شیشه بسپارنش، باید به خاک بسپارنش. پس باید در یعنی زیرش و روش خاک باشه و این هلاخه تو راست افارتا و رفارتاشو. یه مورد دیگه وجود داره، اگر یه نفر بگه خب ایشون اون هلاخه‌ای که هست رو انجام میده ولی میخواد یه جوری یک مقبره شیشه‌ای هم درست کنه تجللی و تجملی، آیا این مجازه یا نیست؟ روی این مورد فکرم قبلا یه بار عرض شد، یه بارم میفرماید که در این موارد، یعنی در موارد دفن، کفن و دفن، هم کفن و هم دفن، در این موارد شخص نباید بیشتر از طریقه معمولی انجام بده. چرا؟ گمارا می فرماید که یه دوره بود که ثروتمندا اون شخص فوت کرده خودشون رو در لباسهای خیلی مجلل کفن می کردن و دفنش می کردن. اونایی که متوسط بودن تو لباسای متوسط، اونایی که فقیر بودن توی لباسای کتونی و پلاسی و این چیزایی که خیلی ارزونه. و این فشار اجتماعی به جایی رسید که مردمی که فقیر بودن همیشه خجالت می کشیدن، چون هر موقع که اون شخص رو می آوردن که بخوام دفنش کنن، نگاه لباسش می کردن، نگاه کفنش می کردن و می گفت آه بدبخت فقیره، کفنش اینجوریه. و این فشار اجتماعی به جایی رسید که مردم از دفن کردن فوت کرده فرار می کردن. یعنی اصلا نمی خواستن مراسم برای طرفی که فوت کرده انجام بدن که آبروشون نره. از چه با روان گملیه تا اینکه روان گملیل اومد، روان گملیل اون موقع رئیس جامعه بود، مثل پادشاه جامعه بود، البته اون موقع پادشاه نداشتن، ناسی داشتن. تا اینکه روان گملیل که ناسی بود اومد و وصیت کرد که خودش رو وقتی فوت کرد در کفن کتونی کفن کنن و که اینجوری وقتی که روان گملیل بکنه بقیه هم یاد میگیرن و همچین کاری میکنن، اینجوری دیگه اون خجالتی که روی مردم هست گرفته میشه و دیگه اون فشار اجتماعی برداشته میشه. از اینجا ما میبینیم، البته که ما را موارد دیگه هم میاره، همینطور در مورد قبر چجوری بود یا مخارج کفن و دفن چقدر زیاد بود، تا اون اندازه ای که گمارا میفرماید فشار به جایی رسیده بود که کسایی که یه نفر فوت کرده داشتن می اومدن فوت کردنه رو آمادش می کردن، یعنی اون مراحل شست و شور و این کارا رو انجام می دادن، بعد جسده رو می ذاشتن نزدیک قبرستون رو فرار می کردن. یعنی یه نفری بیاد جسده رو بگیر و قبرش کنه، چون از خرج و فشار اجتماعی این قضیه می ترسیدن. تا این اندازه بنابراین خخامیم حکم کردن که این تبعیض وجود نداشته باشه، چون اگه اینجوری باشه تبعیض نباشه، اون موقع دیگه فشار روی مردم نمیاد. اینه که خیلی مهمه که در این موارد اگر کسی میخواد یه کار جالب و جدید و بزرگی انجام بده، باید توی بزرگان جامعه باید صحبت کنن و از این کار جلوگیری کنن، چون اگه این کار رو بکنید این خود به خود فشار میذاره روی بقیه و مسئله به وجود میاره. به خاطر
همین کفن دزدید حتما باید جنسش کتونی باشه، نمیشه مواد پلاستیکی ازش مصرف کرد که نپوسه، حتما باید به اصطلاح پوسیده بشه، حتما باید نخ باشه.
دوره قدیم پلاستیک نداشتن، من فکر نمی کنم پلاستیک باشه بهتر باشه، به خاطر اینکه ما می خواهیم که این جسمه عرض کردم به خاک برسه، بهتره که کفنه چیزی باشه که پوسیده بشه و به خاک برسه. اگه تو پلاستیک باشه اون جسده به خاک نمیرسه. و اگر بیان تو پلاستیک خاک بریزن، خب اون موقع دوباره خاک رو ریختن اون بدن طرف. تمام قضیه یه کفن اینه که بدنه رو میپوشونن با لباس، بعد دفنش میکنن.
ربای منظورم لباسی باشه که منظورم پلاستیک نبود ربای، منظورم جنس کفنیه که از پلاستیک، از نخ پلاستیک تشکیل شده باشه. حالا اینجا از نخه، یعنی کفنیه کامل نخه. منظورم این که تار و پودش از پلاستیک
پولیستر باشه.
بله
پولیستر. میشه پولیستر. میشه پولیستر. میشه پولیستر نمیپوسه، پولیستر توی خاک نمیپوسه، پلاستیک جنس پلاستیک توی خاک پوسیده نمیشه. ما چیزی میخواییم که توی خاک پوسیده بشه که اینجوری بالاخره بدن جسمه به خاک برسه، با خاک یکی بشه. آفارتا به آفارتا شوف، جسده باید، جسمه باید تبدیل به خاک بشه. اگر یک فاصله بین خاک و
مرسی از توضیحات خوبتون. اگر ممکنه راجب پاره کردن لباس حالا سمت چپ و راست هم یه توضیح بفرمایید و نوع پاره کردن اونم باید مخصوص باشه، یعنی به شکل خاصی پاره بشه یا هر جوری بشه اشکالی نداره.
اوکی چشم. آیا ماشی شما حرفتون برای خواست؟ من رو سر این بحثه یا هنوز
همون سوالی که فقط بستون پرسیدم که چرا حالا روش خودش این اصطلاحی علاقه ها رو بقیم میزنه، فقط همینه دیگه، سوال دیگه ندارم.
گماره میفرماید در مورد این سوالی که میفرماید، گماره میفرماید که یه فرقی وجود داره بین شبات و یامیم تووین. شبات اوله و اینو مفسیق، یام توو اینو اوله و مفسیق. شبات جزء یکی از هفت روز به حساب میاد، یعنی هفت روز که هست یه روز شبات. با وجود که در شبات خیلی از مراسم عزاداری رو انجام نمیدن، رو زمین نمیشینن، لباس پاره رو دیگه عوض میکنن، لباس شباتی میپوشن، کفش میپوشن، از خونه میان بیرون میرن کلیسا، پس خیلی از موارد اولوت رو انجام نمیدن توی شبات. با وجود این چون که بعضی از موارد اولوت در شبات هنوز وجود داره، مثلا دست و رو با آب گرم نمیشورن حتی روز شبات، یا زن و شوهر مجاز نیستن به رابطه زناشویی حتی شب شبات، اگه ایشون آبل هست یا مردی یا زنی هر کدوم اگه آبل باشن، و بنابراین رابطه زناشویی مجاز نیست. بنابراین یک شمه ای از هلاخای اولوت در شبات وجود داره، بنابراین شبات اوله، شبات جزء هفت روز به حساب میاد. این نیست که شبات اصلا هیچ کار اولوتی نکردن، یه شمه ای کردن. شمه چیه؟ دست رو با آب گرم نشسته. حالا آب گرم نه که آب گرم کن باشه، که اون که شبات معمولی هم نمیشه کرد، ولی خب آب گرم مثلا از کتری ریختن توی یه ظرفی، آب سرد که اضافه کردن که آب خوب گرم بلرم باشه، بخواد دست رو بشوره. شبات میشه همچی کاری کرد، آب کتری رو با آب یه مداری آب سرد توی ظرف دیگه قاطی کرد و دست رو شست. آبل نمیتونه همچی کاری کنه شبات. پس این هست، یا رابطه زناشویی و محدودیت هست. به هر صورت آبل شبات یکی از جزء هفت روز به حساب میاد. و اینو مفسیق و قطع نمی کنه، شبات نمیاد اولوت رو تعطیل کنه، خاتمه بده، جزوی از اولوت. چرا؟ چون در مورد شبات مستقیمن تو را ننوشته که باید سام یخ باشی، باید سیمخا داشته باشی. میدراش یاد میگیره اویوم سیمخت خم او معده خم، اویوم سیمخت خم منظور به شبات. ولی تو را میسوای این که و سامختا شادی کن در شبات گفته نشده. شبات اونگ هست، شبات منوخ هست. شادی بکن دقیقا میسوای صریحا نیومده اینجور. ولی یوم توف، یوم توف مفسیق و اینو اوله، یوم توب به خاطر اینکه میسوای سیمخا داره مینها تورا، گمارا میفرماید که میسوای سیمخای تورا میاد که مینها تورا هست و اولوت رو که میده ربانان هست همونطور که عرض کردیم تعطیل میکنه. پس اگر اولوت رو شروع کردند قبل از یوم توب، حالا چقدر شروع کردن؟ یه مقداری شروع کردن و یوم توب رسید، به خاطر میسوای وسامختا تو موظفی که شادی کنی، میسوای سیمخایه اولوت رو عقب میزنه، قطعش میکنه، تمومش میکنه، خاتمه میده. چرا؟ میسوا داره شادی کنی. خب مگه ما نگفتیم که طرف باید فکر میتش باشه، باید فکر تسکین اون ناراحتی خودش باشه؟ جواب اینه که سیمخای یوم توف اینقدر قوی هست و باید قوی باشه که تمام اون ناراحتی ها رو باید تسکین بده. برای ما گفتنش درکش سخته، چون ما درک عمیقی از سیمخای یوم توف متاسفانه نداریم. برای کسی که بحث مفصل و عمیقه نمیخوام داخلش وارد شم، کسی که بدون سیمخای یوم توف چیه متوجه میشه که سیمخای یوم توف اولوتا رو تعطیل میکنه کاملا. پس یوم توف مفسیق در این حال اینو اوله، این به شرطی یوم توف اولوتا رو تعطیل میکنه که اولوتا شروع شده باشه. اولوتا شروع شده، طرف اول شده، مراسم اولوت انجام داده، حالا یوم توف قطعش میکنه، تمومش میکنه. ولی اگر اولوتا شروع نشده، مثلا طرفو نتونستن قبل از یوم توف دفنش کنن و متاسفانه دفن نشده، تا خلموه دفنش میکنن، پس ایشون قبل از یوم توف هنوز روش اولوت نیومده، اولوته شروع نمیشه و یوم توف و خلموه دم جزو ایام اولوت به حساب نمیان، چون سیمخای یوم توف و سیمخای خلموه اینقدر زیاده که اجازه نمیده که سیمخای با اولوته یه جا با هم دیگه باشن. اینه که اولوته عقب زده میشه تا بعد از یوم توف، تا بعد از موعد یوم توف و خلموعد و همه چی وقتی تموم شد، اون موقع اولوته شروع میشه. پس یوم توف مفسیق قطع میکنه اولوت رو اگه اولوته شروع شده به این اوله، ولی اگه اولوته شروع نشده، یوم توف ایام موعد جزوی از ایام اولوت به حساب نمیان، اولوت بعدش شروع میشه. و یوم توف ما به چه میگیم؟ پسخ، شابوت، سوکوت و روش هاشانا و یوم کیپور، پنج تا یوم توفی که داریم. این پنج تا اولوت رو قطع میکنه ولی جزء اولوت به حساب نمیاد، به غیر از روز شمینی عسرت، روز سیمخت تورا، روز آخر، که اون جزء روز اول به حساب میاد، اینجوری حساب میکنن، اون دیگه بحث ما نیست. ولی کلا اینجوری،
یعنی ربای یه نفر آدینه یوم توف فوت میکنه، حالا مثلا دو روزه رو هیچی، ولی بعد از اون باید هفت روز بشینه، درست ربای؟
بعد از
یوم تو باید هفت روز بشماله.
بله، بعد از موعد، بعد از
موعد. بله اوکی، خزاق برو.
خیلی اوکی. سوالی که پرسیدن در مورد قریعا یعنی لباس پاره کردن، این از کجاست؟ یه مارا می فرماید که ما اینو از چند جا یاد می گیریم. یکی از برادرای یوسف که موقعی که از یعقوب بیرون، موقعی که دید که یوسف فوت شده، یا فکر کرد که یوسف فوت شده، پیرن یوسف رو نشون دادن، لباسش رو پاره کرد. یه بارا می فرماید همینطور ما یاد می گیریم از داوید ملخ که موقعی که بهش اطلاع میدن که پسرش امنون کشته شده، بلند میشه، میایسته و لباسشو پاره میکنه. و گمارا از اونجا یاد میگیره که میبینیم که این قریعا لباس پاره کردن باید ایستاده باشه، چون میگه داوید ملک بلند شد ایستاد و لباسشو پاره کرد. یه ما رو به هر صورت یاد میگیره که این مورد قریعا کردن وظیفه ای است که از تورایه و طرف باید انجام بده. قریعا یعنی چی؟ یعنی اون لباسی که دارن رو از یقه کنن به اندازه یک تفخ. یک تفخ یعنی تقریبا 8 سانت 9 سانت به اون اندازه پاره میکنن. یه ما رو میفرماید که خخامیم تعیین کردن که اگر کسی برای پدر و یا مادرش داره قریا میکنه باید طرف چپ قریا بکنه، طرف چپ بدن، و قریاه رو نه فقط 8 سانت پاره میکنه بلکه از یقه پاره میکنه تا جایی که نزدیک قلبش هست، یعنی تا نزدیک سینش، تا اونجا باید پاره کنه. برای نزدیکان دیگه، نزدیکان دیگه یعنی 7 نفر دور از همه، 7 نفر یعنی پدر و مادر رو که گفتی، 5 نفر دیگه، 5 نفر یعنی خواهر و برادر، پسر یا دختر فرزند و همسر. برای این 5 نفره طرف شخص باید طرف راست رو پاره کنه و به همون اندازه یک تفخ از یقه تا اندازه یک تفخ، و باید لبه اون لباسه پاره بشه. یعنی نمیشه مثلا فرض کنیم جمعه میخوام روی کاغذ شروعتون بدم، اگر این لباسه باشه نمیشه اینجاشو پاره کرد اینجوری، باید از یقه پاره کرد تا پایین اینجوری، باید از لبه باشه، یعنی باید لبه لباسه پاره بشه. حالا یا لبه این وره، یا اگر لباسشون مثل پیرهنه که لبه اینجوری نداره، یقه محکم داره، میان از بغل از اینجا، یعنی اینجا از اینجا پاره میکنن اینجوری که دو قسمت باشه، دو قسمت باید معین باشه، نه که پاره دیگه وسط باشه اینجا پاره کرد، نه اینجوری. و پارگی باید عرض کردم ایستاده باشه. چرا برای پدر و مادر گذاشتن طرف چپ؟ به خاطر کابود پدر و مادر، که نشون بدن که ایشون داره بیشتر نشون بده، مشخص باشه که ایشون عزادار برای کی هست. و چرا باید تا نزدیک قلبش پاره کنه برای پدر و مادر؟ چون کابود پدر و مادر اینه که بیشتر ایشون نشون بده ناراحتیش به خاطر کی بود آبایم، بنابراین تا اونجا پاره میکنه. چه لباسی رو پاره میکنن؟ گمارا میفرماید لباس رو پالتو که لباس گرم بیرونه، لباسای بیرونی رو پاره، بیرون یعنی وقتی اون لباس رو پاره نمیکنن، چون لباس خارجی هست، خارجی یعنی آدم بیرون از خونه میپوشه. همینطور لباس هایی که لباس زیر هست اونا رو پاره نمی کنه. پس چی باقی میمونه؟ لباس هایی که آدم توی خونه میپوشه ولی لباس زیر نیست، عرقچین نیست و تلیت قاتان هم به خاطر ای که لباس میسوا هست پاره نمی کنه. پس چی میمونه؟ میمونه پیرهن یا اگه یه بلوزی باشه، اون بلوزی که میخواد میپوشه. معمولا موقعی که یه نفری میخواد پاره کنه بهش میگن، از قبل بهش میگن که میتونن بهش بگن که چیزی بپوشه که پاره کردنش خیلی براش ضرر نداشته باشه. اگه یه بلوز قشنگ داره یا فلان داره قبلا بهش میگن اینو در بیار، که موقعی که پاره میکنن مثلا همون پیرهنه رو فقط داره پاره میکنه. و بهتره که همچین شخصی توی دوره ایام اولوتش بلوزه رو دیگه نپوشه. چون اگر هلاخه اینه که اگر یه نفری فرض کنید پیرنشو قریا کرد و با پیرنه نشست دو روز سه روز اولوت، روز سوم یه دفعه داشت قهوه میخورد، قهوه ریخ رو پیرنه، همه پیرنه کثیف شد، بعد جور زشت، خب ایشون باید میخواد عوض کنه پیرنش، نمیخواد اینجوری بشینه تا سه چهار روز دیگه، عوض میکنه. اجازه عوض کردن پیرهن داره، به شرطی که پیرهن دومیه تازه شسته نشده باشه، چون ما میدونیم کسی که در اولود هست در هفت روز اول لباسهای تازه شسته شده رو نمیدوشه. البته لباس زیر میشه عوض کرد، اون مسئله ای نیست، ولی لباسهای دیگه تازه شسته رو نمیتونه بپوشه. میره حالا ایشون یه پیرانی داره که قبلا پوشیده بودش، هنوز نشستنش، اون پیرانه دومیه رو میاره بپوشه. هلاخا اینه که باید دومیه رو پاره کنه دوباره. چرا؟ چون ایشون در ایام اولود باید با لباس پاره شده باشه. پس اگه پیرانه رو عوض میکنه باید پیرانه دومیه رو پاره کنه. اینجوری هم اگر ایشون بولیزش رو در آورد و پیرانه رو پاره کرد، بعد بولیزه رو پوشید، حالا بعد بولیزه هم پاره کنه، چون بولیزه که لباس بیرون نیست، که لباس زیر هم نیست، تو خونه آدم میپوشه و اینجور بعد این هم پاره کنه. خب شاید نخوادم چیکاری کنه، اینه که ما بهش میگیم که روی تو خونه با پیرن بشینه، اگه سرده یه چیزی میدازن رو دوشش یا کوتر رو میدازن رو دوشش یه گرم بمونه، که نخواد لازم نباشه که چند تا لباس رو پاره کنه. این رسم سفارادی هست. رسم اشکنازی ها اینه که حتی کوت و شلوار، حتی کوت هم پاره میکنه، یعنی نه فقط پیرنه رو پاره میکنه، کوت هم پاره میکنه. و چون میگن کوت لباس خارج از خونه نیست، لباس آدمه، تو خونه هم میپوشه. سفارادی ها عقیده دارن که کوت لباس خارج از خونه به حساب میاد، بنابراین همچین رسمی نیست که کوت رو پاره کنن، فقط پیرهن یا بولیز رو پاره میکنن. و
برای خانواده آسخایی میکنم ببخشید، این روزا معمولا مجلس ختم ما میذاریم توی کنیسا یه روز، و خب خارج از مذهبم همکیشای ایرانی میان برای عرض تسلیت و اونا از هلخای ما خبری ندارن. حالا درسته مثلا میگن ناراحت شده پیرن شد پری روز پاره کرده با اون شکل پیرنی که حالا پاره هست، این رو میتونه توی اون روزی که ختمه پیرنشو عوض کنه با یه پیرن دیگه ای بیاد، یا که خیلی جلوه مثلا بقیه امت ها هم مشکلی ایجاد نشه.
ببینید موارد سوگواری مواردی هست که همه ملت های مختلف میدونن، آینا و دین های مختلف، که رسوم مختلف وجود داره. بعضی ها میشینن رو سر خودشون خاک میریزن، همچین کاری میکنن، بعضی ها سینه میزنن، بعضی ها تو سر خودشون میزنن، لحف دیل توی تورا میفرماد بعضی ها قمه میزدن، سرشون رو میتراشیدن قمه میزدن. مراسم مختلف وجود داره و هر ملتی درک میکنه که یه ملت دیگه مراسم خودشو داره. دلیلی من نمیبینم که شخص بخواد اینجا احساس حقارت کنه یا احساس زشتی کنه که چرا با لباس پاره نشسته. اگه به طرف میشه گفت رسم یهودیان اینه که موقع یه نفر فوت میکنه لباس رو پاره میکنن. چرا لباس رو پاره میکنن؟ به خاطر اینکه این نکته رو میخوام بیان کنم، این یکی از نکات لباس پاره کردنه. چرا لباس رو پاره میکنن؟ چون ما داریم میگیم ببین لباس که پاره شده بدن سالمه، هنوز لباس پاره شده بدن سالمه، به خاطر همین قمه نمیزنن. قمه زدن دارن بدنه رو زخم میکنن. یعنی ببین لباس پاره شده بدنه سالمه، همونطورم کسی که فوت کرده جسمش پاره شده ولی نشامای سالمه. یکی از عناوین لباس پاره کردن به غیر از این که نشونه کبود و ناراحتی و اینهاست، نشون دهنده اینه که این اتفاقی که افتاده فقط رو جسمه افتاده. ما ایمان داریم که همونطوری که لباسه که پاره شده جسم طرف سالمه، کس که نشسته اونجا آون، همونطور هم کس که فوت کرده که جسمش پاره شده جسمه یه لباسیه برای نشاماش، نشامای سالم، و تخییت همه تیم خواهد شد. اگه این نکته رو بازگو کنن برای اون شخصی که از یه دین دیگه میاد اونجا، این دوششم نیست. میفرماید تورا بقیه ملت‌ها دیگه میگن که هی خخمت خم و بینت خم لینه همیم. تورا دانش ماست، فهم ماست، جلوی نظر ملت‌های دیگه که ملت‌ها میان و میبینن و میگن که رخ هم خخام و نبان اگه یک دو نزه. قوم عاقل، قوم فهیم، این ملت هستن که میدونن دارن چی کار میکنن. چرا ما باید از کاری که میکنیم خجالت بکشیم؟ اگه یه کاریه که ممکنه ضد رفتار اونا باشه و یه جورایی اونا رو اذیت کنه، اوکی، اون به خاطر شالوم، به خاطر سلامتی، به خاطر رابطه خوب، اوکی، مجبوریم یه کاری انجام بدیم. ولی اگه یه کاری هست که به کسی لطمه نمیزنه، توهینی به اونا نمیشه، رسم خودمونه، چرا خجالت بکشیم؟ حق و دشمارو خوب به ناتندن و تورد امت بهمون تورد امت داده، چرا ما بخوایم از تورد امت خودمون این ور اونوری بریم؟ نمیایم جلوی کسی تو چش کسی بزنیم خصم شد، بخوایم اینو به کسی توهین کنیم خصم شد، ولی که بخوایم کار خودمون انجام ندیم چون میترسیم که اونا چی بگن. چی بگم؟ این تورای ماست، این رسم ماست، قانون ماست، آیین ماست، و خیلی هم فلسفه های عمیق و خوبی داره. چرا نکنیم برعکس؟ چرا لباس پاره کردن؟ که همه اعلام کنن که این جسم هست که رفته، روح سر جاش هست، زنده خواهد شد. این جسم، این پیرانه هست که میشه دوباره دوخته بشه و سالم بشه، جسم هم دوباره بر میگره، تخیط همه تیم میشه.
آره مخیلا، اینی که میفرماید اشکنازی ها کت رو پاره میکنن، یعنی چجوری حساب میکنن که کت لباس تو خونه است؟ خیلی عجیبه این کت چجوری تو لباس؟
نه فقط لباس تو خونه است، لباس داخلیه. مثلا آدم توی مجلس هایی که داخل هست کت میپوشه، رفتن مهمونی، تو مهمونی کتشون رو در نمیارن، باش که توی خونه است، داخل خونه است. طرف توی خونه خودش خب نمیخواد با کت بشینه، در میاره. ولی میبینیم که کت یه چیزی نیست که فقط به خاطر سرما یا چیزی توی خیابون میپوشن. کسی میره یه جایی کت برش هم
لباس دیر که نمیشه، چون لباس دیر رو که فرمودین برای پاره نمیکنن، چون که بله یه زمانی من بچه که بودم تو شیراز مرسوم بود که زیر پیرانی پاره میکردن، اشتباه بوده پس این.
بله، زیپرانی گمارم به فراش میفرماید که نمی کنه.
بله تو دارم.
اوکی، این در مورد قریا. یه مورد دیگه هم پرسیدید، از خاطرم رفت، نخیل ننوشتم.
من شکل پاره کردن و سوال کردم، اگر که مهمه که بفرمایید، اگرم نه که خیلی ممنون از راهنمایی که فرمودید.
شکلی که فرمودید این بیشتر از اینجور که من توضیح دادم، سوال دیگه ای رو این هست یا
نه؟ آخه من شنیدم که باید یک کمی هم اوریب باشه، یعنی وقتی که عمود پاره میکنن افقی هم یک کمی بیاد پایین.
نه باید بیاد پایین، باید بیاد
افقی باشه.
دقیقاً، باید یک تفخ بیاد پایین، نمیشه اینجوری بغلی پاره کرد، اینجوری پاره باید بعد از این بیانش پایین. یه تفخ
چه راست چه چپ فرق نمی کنه؟
راست نه، راست برای بستگان دیگه است، چپ برای پدر و مادر.
نه نوع پاره کردنش، چون اون طرف منظورمونه که بیاد به طرف قلب. حالا راست هم اگر پاره میکنیم پس به همین شکل باشه.
به همین شکل مون تا طرف چپ پایین تر میاد تا قلب تا قلبش میرسه، ولی طرف راست همین که اومد پایین یه اتفاق کافیه، حالا حتی اگر بالاتر از جای قلبش هم اونجا یه اتفاق خاتمه پیدا کنه.
خانم هم که مبرا نیستن، ولی خب تو شیراز معمولا برای خانم ها حالا کسی نیست که بخواد این کار براشون انجام بده. من نمیدونم که بعدا کسی انجام میده براشون از خانم ها یا نه. ممنون، متشکر، بسیار عالی.
انشاءالله صحبتو همیشه اینجان خوشحالی باشه، ولی خب تورا توراه، تورا ما به تورا میگیم تورات خاییم که هم خیینو و اور خیامنو، تورا زندگی ماست. روی هر مرحلهی هر قدمی از زندگی ما تورا قانون داره. از موقعی که ما صبح چشم باز میکنیم روی تخت خواب چشم باز میکنیم تا موقعی که شب چشممون میبندیم خواب میریم، تمام مراحل رو تورا براش برنامه گذاشته، تعیین کرده که شخص یهودی چجوری بیدار میشه، چجوری از تخت میاد پایین، چجوری لباس میپوشه، چجوری دست رو میشوره، چه تفیلایی میخونه، چجوری غذا میخوره، چجوری داد و ستد میکنه، چجوری براخا میگه، چجوری تا موقعی که میخوابه چجوری میخوابه، به چه فکری میخوابه، شمع اسرائیل که میخونه چجوری میخونه، وقتی چه مایس کار خودی میخواد خوابش ببره چه فکری میکنه تا خواب بره. تمام این موارد رو تو را برای ما برخشم تورای زندگیمون هست. بنابراین این مراحلی هم که صحبت شد همه جزء توراست. اوکی عزیزان، فکر کنم با اجازه شما خاطره میگیم شما ببینیم دیدار ما هفته آینده به خوبی و خوشی سلامتی ارسان. عشان شمارتون باشه، شباتون مبارک، هست خوب برخوا بزنش.
شبات شلوم واقعا لذت بردیم، مرسی.